ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1394 برابر با 20 ماه مه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای بارانی و حدود 11 درجه در اینجا و حدود 34 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری. سلام با شما.
سلام و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر تاکید کرد که ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامیش را نخواهد داد. آقای خامنه ای همچنین نسبت به آنچه کشاندن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران خواند هشدار داد و بدون اشاره به کشوری خاص گفت:
بنده خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، بعضی در صدد آنن که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانن.
رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود. خبرگزاری فارس گزارش داده است که کشتی ایرانی راهی یمن برای بازرسی به جیبوتی می رود و پس از بازرسی راهی بندر الهدیده در یمن خواهد شد. همزمان مسعود قاضی میرسعید، ناخدای این کشتی، نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که کشتی فردا وارد تنگه باب المندب خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می گوید کشتی ایران شاهد حامل 2500 تن کمک های انسان دوستانه برای مردم یمن است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد که حرکت این کشتی در حال رصد است و بابت آن نگرانی وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به آذربایجان شرقی سفر کرده است صبح امروز گفت اگر در حوادث تبریز مقصری باشد دولت برای تنبیه او درنگ نخواهد کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی حدود 1/3 از شهر باستانی پالمیرا در شمال شرق دمشق را به تصرف خود درآورده است. هفته پیش حملات داعش برای تصرف این شهر باستانی دفع شده بود، اما بنابر گزارش‌ها با آغاز دوباره درگیری‌ها مناطق شمالی پالمیرا به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است. مأمون عبدالکریم مدیر میراث فرهنگی سوریه به رویترز گفته است با وجود اینکه صدها مجسمه از این شهر به محلی امن منتقل شده، اما نگرانی اصلی آثار موجود در موزه اصلی شهر است که نمیتوان آنها را منتقل کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز گفت وزارت خارجه در جریان سفر هیئتی از طالبان به ایران نیست. خانم افخم گفت باید پیگیری شود که منابعی که این خبر را منتشر کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی آن را انتشار دادند. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر از روز دوشنبه به تهران سفر کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز پیش از این خبر اظهار بی اطلاعی کرده بود. کره شمالی امروز به طور ناگهانی سفر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل را به این کشور لغو کرد. آقای بان که به کره جنوبی سفر کرده است امروز در سئول گفت مقام‌های پیونگیانگ اطلاع دادند که بازدید فردای وی از یک مجتمع صنعتی که به طور مشترک توسط دو کشور اداره می‌شود لغو شده است. دبیرکل سازمان ملل گفت که این تصمیم تأسف‌بار است و مقام‌های کره شمالی دلیلی برای این کار خود اعلام نکردند. سفر آقای بان به کره شمالی قرار بود نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل طی دو دهه اخیر باشد. در پی افزایش انتقادها از امضای تفاهم‌نامه اطلاعاتی بین افغانستان و پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز خواستار لغو این تفاهم‌نامه شد. در بیانیه‌ای که دفتر آقای کرزی امروز منتشر کرد آمده است که مقام‌های افغانستان باید از امضای هر گونه تفاهم‌نامه که به گفته او برخلاف منافع ملی کشور باشد امتناع ورزند. اداره امنیت ملی افغانستان چند روز پیش خبر داد که با هدف گسترش همکاری‌های اطلاعاتی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI امضا کرده است. و خبر آخر این که جایزه معتبر ادبی بوکر جهانی به نویسنده سرشناس مجارستان لازلو کراسناهورکای اهدا شد. علاوه بر اهدای جایزه معتبر منبوکر جهانی و مبلغ 60,000 پوند به این نویسنده مجارستانی، به دو مترجم آثار او نیز جایزه 15,000 پوندی تعلق گرفت.
خبرها را از حسن جعفری شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله شامگاهی چه مطالبی داریم. پنج روز پس از ماجرای پرسر و صدای بازی تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ورزشگاه تختی تبریز وعده مجازات مقصران را داد. گزارش خواهید شنید در این باره. سقف تسهیلات خرید مسکن در ایران افزایش یافت و دولت امیدوار است با این تصمیم رونق رفته از بازار مسکن بازگردد. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله. سخنگوی دولت ایران گفته است موضوع تحصیل همه کودکان مهاجران افغان، چه مجاز و چه غیر مجاز، باید به سرانجام برسد. گزارشی داریم در این زمینه. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شدت دچار کمبود بودجه است. این را مدیر شبکه 3 میگوید. همون گفته است که صدا و سیما نیازمند 3000 میلیارد تومان بودجه است. گزارشی میشنوید درباره این اظهارات. و در بخش دوم مجله شامگاهی، مانند هر چهارشنبه، مجله اقتصادی نماگر را خواهید شنید. با ما بمانید. پنج روز پس از آنکه تماشاگران خشمگین بازی تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران ورزشگاه تبریز را دچار خسارات جدی کردند و تعدادی از مردم هم در این واقعه زخمی شدند و اعتراضات زیادی به این ماجرا برانگیخته شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده مجازات مقصران را داده است. همکارم شاهین بشیری گزارشی در این باره تهیه کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جریان سفری استانی به آذربایجان شرقی رفته است، روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تبریز به اتفاقات مسابقه فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران اشاره کرد و گفت
دیگر تراکتور تعلق به شما مردم آذربایجان ندارد، متعلق به ایران است. تیمی که آرزوی قهرمانی آن را در مسابقات آسیایی خواهیم داشت.
حسن روحانی تصریح کرد که هیچ کس نمیتواند با احساسات مردم ایران، آن هم مردم آذربایجان و تبریز، بازی کند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه دستور بررسی وقایع هفته آخر لیگ برتر فوتبال را داده و این موضوع توسط وزارتخانه‌های ورزش، اطلاعات و کشور در دست بررسی است. روز جمعه 25 اردیبهشت ماه، پس از آنکه ده‌ها هزار هوادار تیم تراکتورسازی خبردار شدند که اخبار منتشره در خصوص تساوی تیم سپاهان و سایپا و قهرمانی این تیم در لیگ برتر فوتبال ایران صحت ندارد، جو ورزشگاه تبریز متشنج شده و جمعیت کثیری از تماشاگران به وسط چمن ورزشگاه هجوم بردند و شماری نیز مجروح شدند. در این واقعه خسارات سنگینی هم به ورزشگاه تبریز وارد شد. گزارش حاکی است که در دقیقه 80 بازی تراکتورسازی و نفت تهران که با نتیجه 3-3 در جریان بود، به سرمربی تراکتورسازی گفته می شود که بازی در اصفهان نیز با نتیجه تساوی 2-2 سپاهان و سایپا در جریان است و به همین دلیل این مربی دستور حفظ بازی را صادر کرد که در نهایت بازی با همین نتیجه تمام شد، در حالی که در اصفهان تیم سپاهان 2-0 جلو بود و بازی با همین نتیجه به پایان رسید. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده بود که از دقیقه 87 این بازی شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی شبکه موبایل قطع شده بوده است و به همین دلیل امکان دریافت خبر نتیجه بازی سپاهان و سایپا وجود نداشته است. در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت قطع موبایل‌ها و اینترنت از سوی دستگاه‌های امنیتی را تایید نمی‌کند. وی همچنین در مورد اینکه حسن روحانی در این زمینه نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اظهار بی اطلاعی کرد، ولی گفت آقای روحانی دستور پیگیری موضوع را داده است. گفته های مقامات دولت ایران در حالی بیان می شود که هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس روز دوشنبه گفت که قطع وسایل ارتباطی امری مرسوم در چنین دیدارهای مهمی است تا تیم‌ها با یکدیگر تبانی نکنند. حسن روحانی روز چهارشنبه ضمن نام بردن از مردم آذربایجان به عنوان اسطوره‌های ادبیات، علم، سیاست و شجاعت همچنین وعده مجازات مقصران را داد و گفت
اگر کسی در این حادثه مقصر باشد تردید نکنید که دولت با همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.
در همین حال وزیر ورزش و جوانان گفته است مسائل تبریز به آن صورتی که مطرح می کنند و با این شدت نبوده است. محمود گودرزی در این حال خبر داد که گروه های کارشناسی بیطرف و غیر ذی‌نفع از داوران بازنشسته در حال بررسی زوایای مختلف دیدار تراکتور و نفت هستند و به زودی نتیجه داوری هم مشخص می شود.
گزارشی بود از شاهین بشیری در باره ماجرای بازی فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:11:30 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. با تصمیم شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن در ایران افزایش یافت. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند با این تصمیم رونق رفته از بازار مسکن به این حوزه بازگردد. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنی.
اقتصاد ایران تشنه رونق است. برای رونق بخشی به این اقتصاد، بخش مسکن به عنوان یکی از موتورهای محرک انتخاب شده است. انتخابی که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای رونق بخشی به تولید نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. برای رونق بخشی به این بخش از جمله برنامه‌های بانک مرکزی و دولت تحریک طرف تقاضای مسکن است. توان بخشی به متقاضیان خرید مسکن تا بتوانند این بازار غرق در رکود را جانی تازه بخشند. عصر روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار با اتخاذ تصمیمی سقف وام مسکن برای خانه اولی‌ها را افزایش داد. آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران توضیح داده است، وام خرید مسکن برای خرید خانه در شهر تهران تا 80 میلیون تومان افزایش یافته است. البته گرفتن این وام پیش شرط هایی هم دارد.
ایجاد یک صندوق پسنداز مسکن هست که نامگذاری شده صندوق پسنداز مسکن یکم که بر اساس منابعی که متقاضیان خانه اولی ها اونجا سپرده گذاری میکنن، بعد از یک دوره یک ساله میتونن از تسهیلات این صندوق استفاده کنن. سقف تسهیلاتی که در صندوق قابل استفاده هست برای تهران و شهرهای بزرگ 80 میلیون تومان، برای شهرهای بالای 200,000 نفر 60 میلیون تومان و برای سایر مناطق در حد 40 میلیون تومان قابل استفاده است. بایستی معادل این نصف این رقم رو در بانک سپرده گذاری کنن. پیش بینی میشه ظرفیت این صندوق میتونه در سال 84,000 واحد مسکونی باشه که وزارت مسکن هم در این رابطه اقدامات اولیه لازم رو انجام داده.
از دیگر مصوبات جدید شورای پول و اعتبار شکسته شدن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات خرید مسکن بود. چند سالی بود که بانک مسکن تنها بانک پرداخت کننده تسهیلات خرید مسکن بود و دیگر بانک‌ها از پرداخت چنین تسهیلاتی منع شده بودند که با مصوبه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار این انحصار شکسته شد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران.
مصوبه دوم که گذشت در رابطه با ایجاد زمینه برای تحرک و فعالیت سایر بانک‌های تجاری کشور بود در رابطه با بخش مسکن. قبلا در سال‌های گذشته یه مصوبه شورای پول اعتبار صادر کرده که ممنوع کرده بانک‌ها رو از اعطای تسهیلات در بخش مسکن و این مصوبه این اجازه رو مجدد به بانک‌ها داد که تحرک جدیدی پیدا کنند و بدون اینکه نیاز به سپرده‌گذاری در بانک باشه فی‌البداهه این امکان وجود داره که کسانی که میخوان مسکنی رو خریداری بکنن با تسهیلات بانک‌های تجاری این اقدام رو بتونن انجام بدن.
اما افزایش تسهیلات خرید مسکن به 80 میلیون تومان در شهر تهران تا چه اندازه میتواند به خریدار مسکن در این کلان شهر کمک کند؟ بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 83 وام مسکن بیش از 30% متوسط قیمت مسکن در تهران را پوشش میداده است. این نسبت در سال 93 و به رغم افزایش 2 برابری وام مسکن به کمتر از 9% متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کاهش یافت. حسام عقبایی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در برنامه‌ای تلویزیونی سرعت رشد قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان را اینگونه توضیح داده است.
رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته در کشورمون بسیار بسیار بالا بوده و بعضن مرکز آمار ایران به رشد 6000% تا 9000% طی 20 سال گذشته اشاره میکنه. یعنی این قیمت مسکن در 20 سال گذشته بین 60 تا 90 برابر شده. درآمد مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اونقدر که قیمت مسکن رشد داشته درآمدهای اینا رشد نداشته، فلذا ما می‌بینیم که بسیار مشکل پیدا کردن در تامین مسکن خودشون.
آقای عقبایی در اون برنامه مشکلات بخش مسکن و خریداران آن را در هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن می‌داند.
سیاست تولید مسکن که بتونه توازن رو بین عرضه و تقاضا برقرار بکنه، متاسفانه هنوز تولید ما یک تولید بومی و سنتی است و رویکردمون به سمت صنعتی سازی نرفته.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در زمستان سال 93 به 4,132,000 تومان رسید. یعنی متقاضیان خرید یک آپارتمان مسکونی 50 متری در شهر تهران به طور متوسط باید بیش از 200 میلیون تومان هزینه کنند. با این حساب وام 80 میلیون تومانی وام مسکن حدود 40% از این هزینه را پوشش خواهد داد و با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن همچنان بیش از 60% از ارزش این واحد مسکونی باید توسط خریداران تامین شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت های بیمورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی دیگر ادامه میدهیم.
زمان احمدی نژاد 8 سال مملکت رو چاپیدن، مجلسی ما مرده بودن، نه سپاه نه بسیج نه آقای خامنه‌ای یک کلمه نگفتن بالای چشم عبروس. الان که مملکت داره جون میگیره از ترس اینکه روحانی وجهه پیش مردم پیدا کنه چوب لای چرخش میکنن. آقای روحانی نگذارید اون بلایی که سر آقای خاتمی آوردن سر شما هم بیارن.
لطفا این پیام رو پخش کنید. آقای شیخ حسن روحانی، شما در برابر این وصیت‌نامه امام چه کار هستید؟ امام می‌فرماید وصیت این جانب و جوانان عزیز دانشترها و دبیرستانها و دانشگاه‌ها آن است که خودشون شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشون مسئول باشد. طبق این وصیت‌نامه اونهایی که شما میگویید چه کار هستن همه کارند و شما هیچ کار هستید. غلامرضا ترامی ارزکانی از شیراز.
این مملکت با ماهی 800 تومان 1 میلیون 2 میلیون زندگی کردن خیلی سخته. این بدبخت بهزیستی کمیته امداد با ماهی 60 تومان با 3 تا بچه چه بکنه که 60 تومان کرایه ماشین بچه‌ای که بره مدرسه رو بیاد.
سلام رادیو فردا. آقا 300,000 تومان حقوق مستعمره زیر پوشش بیوه به ما میدن. 200,000 تومان شما بدیم اجاره خانه. ما با این 300,000 تومان نخواه حقوق مستعمره چه کار کنیم؟ اینه بگیم بابا آقای روحانی فکر مستعمره بگیرانم باش. خیلی ممنون میشم. تشکر از برنامه شما.
سلام، خسته نباشیم. آقا میخواستم عرض کنم که این مهاجرین افغانی در ایران چرا سازمان ملل یا هیچ گروهی به فکر ما نیست؟ ما هیچ حامی نداریم اینجا، مثلا نه بیمه ای، نه کاری، نه کاسبی. الان ایرانی ها با این همه امکانات اینجا مثلا خودشون مشکل دارن. خب ما که اینجا هیچ کسی رو نداریم، هیچ حامی نداریم، چرا سازمان ملل به فکر ما نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:19:50 است به وقت ایران. بر مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در واکنش به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحصیل کودکان افغان در ایران روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در یک نشست خبری تصریح کرد که دولت موظف است این امر را به سرانجام برسونه. بر اساس این دستور که به گزارش خبرگزاری تسنیم چندی صادر شده ولی در رسانه‌ها بازتاب نداشته، همه کودکان مهاجران افغان چه مجاز و چه غیر مجاز باید حق تحصیل در مدارس ایران رو داشته باشند. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت در جمع خبرنگاران داخلی دستور آیت الله خامنه ای در مورد تحصیل کودکان افغان در ایران را اقدامی سنجیده و قابل افتخار نامید و دولت را موظف دانست که این دستور را به گفته او با دقت و کامل به انجام برساند. دو روز پیش از آن 27 اردیبهشت ماه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور داده همه کودکان مهاجران افغان در ایران، چه آنها که مدرک قانونی دارند و چه آنها که ندارند، باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند. پیش از آن نیز در 18 آذر ماه سال 93 خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از خلیل الله بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور نوشته بود که آیت الله خامنه ای گفته است هیچ دانش آموز افغانی از تحصیل باز نماند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، عملی شدن این خواست و تصمیم را مستلزم رفع موانع فرهنگی و سیاسی می داند.
در مورد مسئله ای که در سالهای پیش موضوع بحث زیاد بود و با یکی از مشکلات مهم جامعه ایران در برخورد با مهاجرین افغانی بود، اینی که مسئولین درجه اول به میدون اومدن و در جهت تحصیل دانش آموزان افغانی و رفع مشکلات صحبت کردن، این به خودی خود امر بسیار مثبتیه در شرایطی که پیشتر به این صراحت چنین مسئولی گفته نمیشد. اما همزمان فقط گفتن کافی نیست، برای اینکه همه میدونن که چه موانع فرهنگی و چه موانع اقتصادی و مادی و چه موانع حتی سیاسی وجود داره گاه برای ثبت نام این بچه‌ها در مدارس و گاه مقاومتی که مدارس برای ثبت نام بچه‌ها میکنن و این در واقع ما تا گام‌های عملی در این جهت برنداریم، صدها هزار کودک افغانی که در ایران هستن کماکان میتونن در کنار نظام آموزشی باقی بمونن و جذب نظام آموزشی نشن.
در آذر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایسنا، خلیل الله بابالو قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفته بود که در ایران در سال 93 330,000 دانش آموز افغان ثبت نام شدند که این تعداد به گفته او 10% بیشتر از سال پیش از آن است. آقای بابالو همچنین گفته است که هزینه تحصیل دانش آموزان افغان در مدارس ایران مبلغی حدود 500 میلیارد تومان برآورد می شود که به گفته او کمیساریای عالی پناهندگان تنها 10 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت می کند. سعید پیوندی می گوید
حق تدریس یه حق طبیعی همه کودکان دنیاست، هر جایی که هستن. میلیون ها ایرانی در خارج از کشور هستن و بچه هاشون به مدارس کشور مختلف دنیا میرن و هیچ کس از سازمان ملل و کمیساریای سازمان ملل پولی نخواسته. همین اتفاق در مورد همه مهاجران در دنیا میفته. مهاجران افغانی با اینکه همون موقعیت و جایگاهی ندارن که شاید ایرانی ها، ولی به هر حال بخشی از جمعیت ایران و جامعه ایران ایران و شهروندان در درون ایران هستند، بنابراین بچه‌هاشون باید درست مانند بچه‌های ایرانی بدون هیچ مانع مالی، سیاسی یا در واقع فرهنگی از حق آموزش برخوردار بشن و دولت حق نداره این را از نگاه اکونومی در واقع اقتصادی ببینه، برای اینکه در واقع یه حق طبیعی این بچه هاست و دولت ایران موظفه که این حق رو تأمین بکنه.
افزون بر این در آذر ماه گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد که مدارس بر اساس بخشنامه‌ای که در اختیار دارند از کودکان مهاجر افغانی شهریه دریافت می‌کنند. این شهریه‌ها حتی به نوشته این خبرگزاری در اکثر پایه‌های تحصیلی دو برابر نرخ سال گذشته تعیین شده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس میگوید
هر نوع تبعیضی به خصوص در مورد جامعه افغانی های مقیم ایران که از سطح اقتصادی پایین تری نسبت به بقیه جمعیت ایران برخورداره، نه تنها در واقع یک جفای مستقیم و غیر قابل بخشش به این گروه هست، بلکه یه نوعی بازداشتر بچه های افغانی از تحصیل هست و این بچه ها به احتمال زیاد در آینده در ایران خواهند موند و بخشی از نیروی انسانی ایران میشن و این لطمه اون بیش از هر چیزی حتی متوجه خود جامعه ایران و نیروی انسانی آینده ایران خواهد بود.
با این وصف در این حال خلیل بابالو رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از ایران در آذر ماه گذشته اعلام کرده که در بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش تصریح شده که نباید هیچ نوع تبعیض و تفاوتی میان دانش آموزان قائل شد.
گزارش بود از شیرین فامیلی در باره تحصیل کودکان افغان در ایران.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
آقایی که
بله
زیر اوکی.
بله بفرمیم.
رادیو پاس فردا،
رادیو پاس فردا، سیگن رادیو سو سومونجو فسی،
رادیو اپخه دوما،
رادیو پاس فردا،
رادیو زگ بولو سزنی،
رادیو یوم بعد غد، الموسم الماضی،
رادیو پس لزفت، پس لیگی سزن،
رادیو پاس فردا.
بابا دیوانه شدم، چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
رادیو پاس فردا،
آفرین.
لاست سیزن
یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای وای. ببین فارسی بگی.
لاست سیزن.
ما رو این بابا فارسی آقا جان.
فصل آخر.
آها.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پاس فردا، فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
آره. رادیو پاس فردا، فصل آخر.
فصل آخر.
پاس فردا، فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا، فصل آخر، از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب، تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا. فصل آخره ها.
Last season.
و ما در حالی که مشکلات مالی رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران ادامه داره، مدیر شبکه 3 به تازگی گفته این رسانه دولتی به شدت با یک مشکل کمبود بودجه روبروست و به همین دلیل سیاست افزایش شبکه‌های تلویزیونی متوقف شده. او همچنین گفته است که صدا و سیما نیازمند 3000 میلیارد تومان بودجه است. بابک قپوری آذر درباره این اظهارات گزارش می‌دهد.
اظهارات تازه یکی از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما درباره وضعیت مالی این تنها رسانه رسمی ایران. غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته است سازمان صدا و سیما در دوره اخیر با مشکلات متعددی از جمله مشکل بودجه و منابع روبروست که به گفته او با تغییر ساختار و رویکرد این سازمان هم همزمان شده است. در ماه‌های اخیر بسیاری از برنامه‌سازان صدا و سیما از بدهی‌های سنگین این سازمان انتقاد کرده و حتی گفتند هزینه تولید برنامه‌هایی که بیش از 2 سال از پخششان می‌گذرد را هنوز دریافت نکردند. این اتفاقات در حالی می‌افتد که به دنبال تغییر رئیس سازمان صدا و سیما و انتخاب محمد سرافراز به عنوان رئیس جدید این سازمان، تغییرات گسترده‌ای در مدیران این نهاد دولتی روی داده است. تغییراتی که شامل انتخاب مدیران تازه‌ای برای تقریباً تمام شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی می‌شود. به دنبال این تغییرات روند افزایش شبکه‌های مختلف که از زمان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما آغاز شده بود متوقف شد و پخش برخی شبکه‌ها مانند شبکه‌های ماهواره‌ای جام جم 2 و 3 هم پایان یافت. حالا مدیر شبکه 3 که از شبکه‌های پربیننده ایران هم محسوب می‌شود می‌گوید صدا و سیما نیاز به 3000 میلیارد تومان بودجه دارد. او گفته در صورت تأمین این بودجه بسیاری از مشکلات این سازمان حل می‌شود. رقمی که مدیر شبکه 3 به عنوان نیاز سازمان صدا و سیما مطرح کرده نزدیک به 2000 میلیارد تومان بیشتر از بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان در سال 94 است. بودجه‌ای که دولت جمهوری اسلامی برای سازمان صدا و سیما در سال 94 در نظر گرفته 1069 میلیارد تومان است. علاوه بر این رقم، سازمان صدا و سیما از محل پخش آگهی‌های تجاری درآمد قابل توجهی کسب می‌کند.
صدا و سیما میگوید به دلیل کمبود بودجه سیاست افزایش شبکه‌های تلویزیونی متوقف شده و نیازمند 3 تریلیون تومان بودجه است. گزارشی بوده از بابک غفوری آذر.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران، برابر با ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله اقتصادی نمایگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو از هانا کاویانی بشنوید.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامیش را نخواهد داد. آقای خامنه ای در جریان بازدید از دانشگاه نظامی امام حسین در تهران گفت خبرهایی دارد که نشان می‌دهد به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان صفیه منطقه در صددند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود. آیت الله خامنه ای همچنین با انتقاد از مطرح شدن حرف‌های تازه در مذاکرات هسته‌ای گفت که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که کشتی ایرانی راهی یمن برای بازرسی به جیبوتی می رود و پس از بازرسی راهی بندر حدیده در یمن خواهد شد. همزمان مسعود قاضی میرسعید ناخدای این کشتی نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که کشتی روز پنج شنبه وارد تنگه بابل‌مندب می شود. جیبوتی در ابتدای تنگه بابل‌مندب واقع شده و سازمان ملل در آنجا مرکزی برای توزیع کمک های انسان دوستانه به مقصد یمن برپا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به آذربایجان شرقی سفر کرده است صبح امروز گفت اگر در حوادث تبریز مقصری باشد شک نکنید دولت برای تنبیه او درنگ نمی کند. جمعه گذشته پس از آن که هواداران تیم تراکتورسازی مطلع شدند که اخبار منتشره در مورد تساوی تیم سپاهان و سایپا صحت ندارد و تیم محبوبشان در لیگ برتر قهرمان نشده است، جو ورزشگاه تبریز متشنج شد و بنابر گزارش‌ها شماری نیز مجروح شدند. آقای روحانی روز چهارشنبه در ورزشگاه باغ شمال تبریز تراکتورسازی را تیمی متعلق به ایران خواند و گفت دولت با قدرت تمام با مقصران این حادثه برخورد می‌کند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی حدود یک سوم از شهر باستانی پالمیرا در شمال شرق دمشق را به تصرف خود درآورده است. هفته پیش حملات داعش برای تصرف این شهر باستانی دفع شده بود، اما بنابر گزارش‌ها با آغاز دوباره درگیری‌ها مناطق شمالی پالمیرا یا تدمر به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز گفت وزارت خارجه در جریان سفر هیئتی از طالبان به ایران نیست. خانم افخم گفت باید پیگیری شود که منابعی که این خبر را منتشر کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی آن را انتشار دادند. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر از روز دوشنبه به تهران سفر کرده است. و کره شمالی روز چهارشنبه به طور ناگهانی سفر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را به این کشور لغو کرد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید و میرسیم حالا به مجله اقتصادی هفتگی نماگر همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از راه دور هدفمندی و بار کج یارانه‌ها با شما سخن خواهیم گفت.
این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه.
واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه‌ها یه طرف.
با من همراه باشید. شب اجرای هدفمندی یارانه ها در آذر ماه 89، محمود احمدی نژاد وعده داد با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها این اتفاقات برای اقتصاد ایران و ایرانیان رقم خواهد خورد.
عدالت مخالف داره، داخل و خارج ناراحتن، نمیخوان ایران پیشرفت کنه، نمیخوان ایران بشه الگو، الگویی بشه که درش فقیر نباشه، کشوری که درش فقیر نباشه، همه شاد باشند، همه مرفه باشند. این یه گام بلنده در این جهته.
بر اساس گزارشی که بعضها مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، هدفمندی یارانه‌ها در آن فاز از اجرا که به افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی به تمام ایرانیان محدود شد، نتوانست به هدف کاهش شکاف طبقاتی منجر شود. بر اساس این گزارش، پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی به میزان بیشتری وضع دهک‌های بالای درآمدی را بهبود بخشید و نتوانست به نفع بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین درآمدی عمل کند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از آنچه تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده چنین میگوید:
این کار بایستی انجام میشده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده. کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتشه. اون چیزی که بعده، اولا ایجاد تورم کرده به شدت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن.
اجرای هدفمندی یارانه ها آنگونه که دولت محمود احمدی نژاد در دستور قرار داد و ادامه داد قابل تداوم نیست. دولت 11 کسری بودجه شدید از محل پرداخت یارانه های نقدی دارد و بنا ندارد همچون دولت پیش از خود برای جبران کسری این منابع به چاپ اسکناس روی آورد یا اینکه از منابع دیگر بخش‌ها به ویژه بخش نفت و گاز و انرژی یا دیگر بودجه‌های عمرانی پرداخت یارانه نقدی را تأمین کند. اتفاقی که روال این سالها بوده، اما چندی پیش داد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی را به آسمان رساند که میگفت دیگر تاب کشیدن بار این پرداخت‌ها را ندارد.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه‌ها یه طرف. یعنی واقعا اعصاب منو خورد میکنه این یارانه ها. ما پارسال روزی 125 میلیارد تومان ما پول دادیم برای یارانه ها. یعنی اصلا خورد کننده است، کمر شکنه واقعا این.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، که به نظر میرسد به لحاظ نظری و تئوریک جایگاه ویژه‌ای در تصمیم گیری های اقتصادی دولت حسن روحانی دارد، پیش از این شرایط مورد نظر دولت 11 برای ادامه برنامه هدفمندی را اینگونه اعلام کرده بود:
فراگیر نیست معمولا، یعنی همه جمعیت کشور رو پوشش نمیده، بعد معمولا مشروطه، یکی دیگه این است که زمان داره، یعنی همیشگی نیست، یکی دیگه هم اینه که در طول زمان حجم کل یارانه حتما کاهش پیدا بکنه و یه وقتی هم به اتمام برسه.
اما بر مبنای قانون بودجه سال 94 و بر اساس حکم قانونی این بودجه، دولت باید به حال دخل و خرج هدفمندی یارانه ها فکری عاجل کند. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این محدودیت و حکم قانونی را اینگونه توضیح می دهد:
قانونگذار دولت رو مکلف کرد که به جای 42 هزار میلیارد تومان یارانه بین خانوارها، این رو در سطح 39 هزار میلیارد تومان محدود بکنه. بنابراین به اندازه 3 هزار میلیارد تومان در قانونی که دولت باید اون رو اجرا بکنه در تفسیری 20، باید پرداخت یارانه تقلیل پیدا بکنه. قانون هدفمندی میگوید اون مقداری که از افزایش قیمت به دست آمد، نصف نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنن. الان اگر ما نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنیم، به هر یکی از افراد جامعه 10,000 تومان هم نخواهد رسید، در حالی که ما 45,500 تومان داریم یارانه پرداخت میکنیم.
البته حزب پردرآمدها موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند این حق تمام ایرانیان است و نمیتوان بر مبنای میزان درآمد دهک‌های بالای درآمدی را از این حق محروم کرد. محمد یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا از جمله این افراد است و در حالی که خود را از افراد زیر خط فقر می‌داند، اما معتقد است که یارانه باید به همه تعلق گیرد. او تأکید می‌کند که به او ربطی ندارد که پولدارها چگونه پولدار شدند. اما آنطور که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در آمریکا میگوید، بی‌معنی است که همگان یارانه بگیرند.
این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد.
حسین راغفر، تدوینگر نقشه فقر در ایران و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران، از زاویه دیگر مخالف پرداخت همگانی یارانه نقدی است. او در این حال دولت پیشین را مقصر این موضوع می‌داند.
اگر که فلسفه پرداخت یارانه برای مسئولین و مردم روشن می‌شد و بعد این انتظارات اضافی به جامعه تزریق نمی‌شد، ما طبقات بالا خودشون رو محق نمی‌دانستند که درخواست اصلاً دریافت یارانه بکنند. خود دولت وقت مسئله وارد کردن یا آوردن درآمدهای نفت سر سفره مردم مطرح کرد و اینو به عنوان یک حقوق عمومی مطرح کرد.
بر اساس ارزیابی حسین راغفر که در یادداشتی در روزنامه شرق منعکس شده است، فقط 30 میلیون نفر در ایران استحقاق دریافت یارانه را دارند، حالان که بیش از 75 میلیون نفر در ایران یارانه می گیرند. با این همه دولت 11 حتی پس از گذشت 2 سال از فعالیت خود و عزم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها نتوانسته است برای حذف پردرآمدها راهی بیابد. مهمترین دلیل یا نگرانی دولت برای حذف پردرآمدها ترس و واهمه دولت مردان از ریزش پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت است. آن واهمه و نگرانی در این جملات اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به خوبی قابل ردیابی است.
ما دغدغه اصلی این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف بشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه‌ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهین گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره، فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرند باید حذف بشن و کسانی که بعد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
غلامرضا مصفایی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز به صراحت این نگرانی را نگرانی از جنس ملاحظاتی غیر اقتصادی میداند.
من به نظرم میاد که یک موانع اجتماعی وجود داره. مثلا اگر ما یارانه ادهی رو حذف کنیم، اینها در انتخابات ممکنه که اعتراض خودشون رو به عنوان عدم مشارکت در رأی گیری نشان بدن. البته بنده معتقدم این حرف قابل قبول نیست.
در این حال ناقص بودن بانک‌های اطلاعاتی، سهم بزرگ اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد در سایه، کافی نبودن شرط سطح درآمد برای حذف افراد و تفاوت‌های جغرافیایی یا تفاوت‌های هزینه‌های خانوارها از جمله دیگر عوامل و موانع حذف گروه‌های درآمدی بالای جامعه از جمع یارانه بگیران به شمار می‌رود. اما حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است که دولت باید به جای شناسایی گروه‌های درآمدی بالا برای حذف آنان، افراد مشمول دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند، چرا که به گفته این استاد اقتصاد شناسایی این افراد آسان‌تر خواهد بود و بانک‌های اطلاعاتی متعددی آمار این افراد را در اختیار دارند.
اونچه که خیلی ساده تر از شناسایی گروه‌های بالاتر هست، شناسایی گروه‌های پایین درآمدی است. من فقط یه آمار خدمتتون میدم، اطلاعات محاسبات خود بنده است که 40% مردم، یعنی 4 دهک جمعیتی، 15% مصرف رو انجام میدن. 3 دهک میانی 25% مصرف رو و 3 دهک بالایی 60% مصرف رو انجام میدن. یعنی 3 دهک بالا 4 برابر گروه‌های پایین، و تو این گروه‌های پایین ما گروه‌هایی رو داریم دچار سوء تغذیه و گرسنگی.
به نظر میرسد کار از کار گذشته است و یارانه‌های مستقیم کاسته شده از قیمت حامل‌های انرژی که نقدی توزیع شده‌اند، از دید یارانه بگیران حق آنهاست. اما همچنان کارشناسانی همچون حسین راغفر یا نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هستند که معتقدند حذف یارانه 3 دهکه درآمدی بالای جامعه و اختصاص آن به بخش سلامت یا آموزش ایران می‌تواند نتایجی بهتر در تحقق هدف بهبود توزیع درآمد و همراه داشته باشد. نظری مشابه با آنچه الکس کاربر فیسبوک رادیو فردا بر آن تاکید کرده است. الکس در کامنتی پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها را گداپروری می‌نامد و معتقد است این سیستم باید متوقف شود و به جای آن نیازمندان یارانه کالایی در اختیار بگیرند، تولیدات ساخت کارخانه‌های داخلی در اختیار مردم قرار گیرد و یارانه‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری شود. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر شنیدن نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شما هستم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com